بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و آرزو موفقیت برای دوستان عزیز دانشجو. در ادامه مباحث درس نظام تربیتی اسلام رسیدیم به دیدگاه های ابن سینا. نظر ابن سینا رو در مورد انسان و قوای نفس و اخلاق و چگونگی ابواب یا مبانی معرفت و معرفت شناسی با هم صحبت کردیم. امروز میخوایم وارد بحث تعلیم و تربیت در دیدگاه ابن سینا بشیم. جلسه گذشته به عنوان بحث مقدماتی در آرای تربیتی ابن سینا اصول رو به شکل کلی مطرح کردیم. گفتیم آرای ابن سینا در باب تعلیم تربیت در میان اکثر صاحب نظران حوزه اندیشه اسلامی جایگاهی بسیار والا و رفیع داره و اینقدر این جایگاه متقن و وسیع هست که برخی ادعا کردن وی اولین کسی بود که در میان اندیشمندان مسلمان درباره تعلیم و تربیت بشه و در بدنش اظهار نظر داشت. البته همینطوری هم که در مباحث قبلی با هم دیگه صحبت کردیم، کسانی قبل از ابن سینا چون ابن سحنون، فارابی، قابسی و امثال هم در این راه گام هایی با ارزشی برداشتن، ولی نگاه ابن سینا نگاه جامع و جامع اطراف تر. ماهیت تعلیم تربیت از منظر ابن سینا عبارت است از برنامه ریزی به فعالیت جامعه و فرد، هم جامعه هم و فرد، در جهت سلامت خانواده، رشد کودک و تدبیر شؤون اجتماعی برای وصول انسان به سعادت در دنیا و پس از مرگ. خب پس برنامه‌ریزی و فعالیت هم از سوی جامعه هم از سوی فرد برای سلامت خانواده، رشد و تدبیر شؤون اجتماعی تا انسان رو به سعادت در دنیا و آخرتش واصل بکنه. پس نتیجتاً از نظر ابن سینا تعلیم و تربیت کلید یا راه حصول سعادت آدمی در دنیا و آخرت. اصول روش‌های تربیتی از منظر ابن سینا قائل به این هستش که تعلیم و تربیت در پرتو اصولی فراگیر و با اهمیت قابلیت تحقق و صورت پذیری داره. این اصول از طریق روش‌های جامعه قابلیت عملی شدن و پیاده شدن دارند. اولین اصل خودشناسی و تربیت نفس است. از منظر ابن سینا نزدیکترین چیز به انسان و مهمترین اشیاء برای او نفس خودش است. آدمی قبل از تعلیم تربیت دیگران باید در پی اصلاح خویشتن باشد و برای این هم لازمه که خودش رو بشناسه. همون من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی مقدمه شناخت پروردگار شناخت خود طلب میشه. اینجا هم قبل از هر چیزی باید انسان به شناخت و اصلاح نفس خویشتن بپردازد. بنابراین از منظر ابن سینا اولین گام یا پله نخست تربیت، تربیت نفسه و کلید تربیت نفس شناخت نفس یا شناخت خیشتن. به عبارتی فرد باید تمام صفات ناپسند خودش رو به شکل کامل بشناسه و برای تمامی ابواب نفس احاطه کامل داشته باشه و بتونه عیوب نفسش رو از بین ببره. ابو علی سینا در این خصوص میگه فرد در این باره از دوستی دانا و مهربان باید یاری به طلبه که همچون آینه نیکویی ها و زشتی های او را کاملاً و با صداقت به وی نشون بده و به وی بازخورد بده. پس شرط اولین گام تربیت خودآگاهی، خودشناسی و شناخت نفسه و برای این کار دوستان شفیق و با صداقتی که عیناً و رو راست تمام خوبی و بدی آدم را آینه وار به روی آدم باز بنمایند لازم و ضروری. اصل دوم رعایت تفاوت‌های فردی. از منظر ابن سینا انسان‌ها با یکدیگر مساوی نیستند و از نظر توان جسمی، قدرت تفکر، هوش، استعداد و زیرکی با هم تفاوت و اختلاف دارند. علاقه و روحیات هر کس در علوم و دانش و صنایع مختلف قابلیت رؤیت رو داره و کسی رو که استعداد و ظرفیتی آمادگی بیشتری رو برای یک صنعت یا حرفه داره میشه از طریق موفقیتش در اون کار برای اون آمادگیش مورد ارزیابی قرار داد. ابو سینا از بیان علل و اسباب این علاقه ها، گزینش ها و مناسبت ها و دلیلشون اظهار ناتوانی میکنه و معتقده این امور از دایره فهم آدمی خارجند، چون جنبه وراثتی یا فطرتی دارند و تنها خداوند از رمز و راز آگاه هست و قائل به علل و اسباب میشه. اما ما باید از طریق شناخت و آمادگی ها و استعدادهای فرد اون رو به حرفه، صناعت، دانش و رشته مورد آمادگی خودش هدایتش بکنیم و شرطش بررسی این آمادگی ها و گرایش ها در نظر. اصل سوم، شناخت استعدادها، علایق و امکانات هر فرد. کشف استعداد و توانایی های ذهنی از اون روز که باید از سوی مربیان، والدین در گزینش رشته تحصیلی یا حرفه و صناعت مورد توجه قرار بگیره و با توجه به استعداد فرد به اون شاخه و رشته هدایت بشه. به همین علت از نظر ابن سینا شایسته ای که مربی کودک هنگام گزینش دانش یا حرفه خاص برای وی ابتدا طبیعت کودک رو بیازمایه، ذوق و سلیقه او رو بسنجه و درجه هوش او رو امتحان بکنه، بعد کار متناسب با اون بهش واگذار. ابن سینا تاکید میکنه اگه فرد با اراده و میل و بدون وجود تناسب و سازگاری دانش و حرفه میتونست استعداد فردی خود را فرا بگیره، دیگر هیچ کس به هیچ دانش و حرفه جاهل نبود و تمامی مردم بهترین و شرفترین دانش ها و صنعت ها را داشتن، ولی فرد باید این آمادگی درش وجود داشته. میل و علاقه از منظر او چه نقشی داره و سپس امکانات و وسایل یادگیری سهمشون چی هست؟ ابتدا به ساکن میل و استعداد و علاقند، بعد به تناسب اونها باید این ظرفیت، امکانات و شرایط مهیا بشه تا اینها تحقق پیدا کنه. اینطوری نیست که ابزار و وسایل باشه بعد میل ایجاد بشه، اول باید شناسایی تمایل و استعداد و ذوق صورت. اصل بعدی در نظام تعلیم تربیتی از منظر ابن سینا تنظیم برنامه بر اساس مراحل و گام هاست. ابن سینا در زمینه تربیت کودک به مراحل رشد توجه داره و برای هر کدام از مراحل برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته که اون مراحل رو انشاءالله با هم بحثشون میکنه. اصل بعدی تأکید بر آموزش گروهی هست. ابن سینا در نظام تربیتیش تأکیدش بر آموزش دست جمعیه و معتقد کودک باید با همسالان خود به صورت گروهی به کسب دانش و حرفه بپردازه. او میگه شایسته است به همراه کودک در مدرسه کودکان دیگری از بزرگان با آداب نیکو و آداب پسندیده همراه باشند تا کودک از طریق اونها فراگیری این آداب نیکو و پسندیده به عنوان طبیعت و خلق از طریق عادت براش محقق بشه و آثار خودش رو به جا بگذاره. آثار این همراهی با همنشینان و همسالان مناسب از تربیت اخلاقی، آموزش دست جمعی در گروه ها باعث میشه کودک رفتار و اخلاق پسندیده رو از همسالان خودش یاد بگیره و به صفات و آداب نیکو آراسته بشه و تربیت اخلاقی شایسته ای رو بده. دومین مطلب از آثار آموزش گروهی تربیت اجتماعی هستش. وقتی کودک در گروه از طریق همسالانش قرار بگیره، مهارت‌ها و مراودات اجتماعیش افزایش پیدا می‌کنه. کودک در این مرحله از زندگیش برای حیات اجتماعیش باید آماده بشه. از نوشته‌های بوعلی می‌تونیم فهمید که آموزش گروهی و ارتباط کودک با همسالانش خود در مدرسه و رفاقت اونها با هم به وی آداب معاشرت، ارتباط با دیگران و مراودات اجتماعی رو می آموزه و فرایند اجتماعی شدن او رو تسهیل میکنه. اثر سوم از آموزش گروهی و همنشینی با همسالان شکوفایی عقل و ادراکات است. وقتی کودکان با یکدیگر سخن بگند، از دیدنی ها، شنیدنی ها و اتفاقات جالب و عجیبی که برای همدیگه اتفاق افتاده گفتگو بکنند، این خودش منتج به پرورش استدلال عقلی، شکوفایی ذهنی کودک و رشد شناختی او کمک میکنه. همچنین هم باعث برانگیختن حس تعجب در ایشون میشه و این برای بقیه میتونه تعریف پذیری و اضافه بکنه و به تأکید کردن بر جنبه هایی که از منظر دیگران میتونه مورد توجه قرار بگیره کودک رو واقف میکنه. یکی دیگه از آثار آموزش گروهی ارضای نیازهای روحی کودکان به گروه هستش. ابن سینا به این نکته توجه داره که کودک به بازی، ارتباط با همسالان و دوستی و سخن گفتن با آنها، مباشرت با ایشان و نشاط و تفریح در کنار اونها نیاز داره. از این رو با توصیه و آموزش گروهی در پیامه که این نیازها برای کودک، این نیازهای روانی برای کودک برآورده به ارزان شد. اصل پنجم در نظام تربیتی ابن سینا تاکید بر تشویق و تنبیه مناسب است. ابن سینا پس از اون که به سرپرست کودک توصیه میکنه که کودک رو به اخلاق پسندیده تعلق بسازه و از رذایل اخلاقی به عادات ناپسند منش بکنه، ابزار تشویق و تنبیه یا ترغیب رو با عنوان ضمانت اجرایی اون برنامه توصیه میکنه. پس ضمانت اجرایی برنامه ها برای اخلاق تشویق و تنبیه و ترغیب مناسب است. عکس العمل مربی کودک باید منطبق با اخلاق و رفتار باشه و از نظر کمی و کیفی تدریجی و مناسب با رفتار باشه. اصل تناسب تشویق و تنبیه چیزی که ابن سینا سالها قبل بهش توجه داشته و تاکید گذاشته. ابن سینا برای تشویق و تنبیه راه‌های متعددی رو ذکر می‌کنه، لذا مربی نباید همیشه از شیوه خاصی برای تشویق و تنبیه استفاده کنه. ابن سینا تنبیه بدنی رو با شرایط بسیار بسیار خاص تبیین می‌کنه و اونجور موارد رو مجوز می‌کنه. اولین تنبیه بدنی اینه که تنبیه باید سخت و دردآور باشه. تنبیه بدنی پس از ترسوندن شدید صورت بگیره، بلافاصله نباید انجام بشه. اول یه حالت تهدید، ترس، ایجاد روح از حذف یا محرومیت و تنبیه بده. تنبیه بدنی باید پس از فراهم کردن میانجی به شفاعت کننده صورت بگیره تا سطحش تقلیل پیدا بکنه و شما هم فرصت آرامیدگی داشته باشید. از سر تخلیه که هیجانی تنبیه کننده صورت نگیره، بلکه جهت تأدیبی داشته باشید. اگر نگاه بکنید در تعریفی که از تعلیم تربیت داشتیم، به تلاش جامعه و خانواده و سلامت خانواده خیلی تاکید شد. نقش خانواده در نظام تربیتی ابن سینا. ابن سینا در تمامی تألیفات و یادداشت‌های خودش به بیان اهمیت خانواده برکنون و چگونگی روابط میان زن و شوهر و نیز پدر و مادر و فرزندان توجه. از منظر ابن سینا اهداف تشکیل خانواده برای اون انگیزه های متفاوتی رو طرح میکنه. یکی از انگیزه های تشکیل خانواده انگیزه اقتصادی هستش. بعد ابن سینا انسان برای حفظ دارایی خیش و نگهداری اون در وقت نیازمندی به مسکن نیازمنده و این همسری که میتونه در این راه همراه و شریک مناسبی به شمار بیاد و زمینه اقتصادی ازدواج برای داشتن یک همراه و شریک اقتصادی فراهم شد. انگیزه اجتماعی یکی دیگه از دلایل تشکیل خانواده از منظر ابن سینا. از منظر او انسان برای بقای نسل خودش و داشتن همکار و یاوری به هنگام ضعف و پیری به فرزند نیاز داره و با تولد فرزند اهمیت به نقش زن در تربیت و نگهداری اونها و نقش شوهر در تدبیر و اداره زندگی آشکارتر میشه. پس مشارکت اجتماعی اینها برای یاری همدیگه تشکیل خانواده رو ایجاب میکنه و انگیزه اجتماعی شکلی خانواده بازه. انگیزه دیگه انگیزه محبت و جویا بودن آرامش و جستجوی آرامش، همون تعبیری که قرآن لتسکنو رو از ازدواج مطرح میکنه. زن و شوهر و فرزندان در محلی به نام منزل به آرامش و استقرار دست میابن و محبت و عشق در سایه ازدواج به همنشینی با زن و فرزند قوام و دوام پیدا میکنه و در قرآن نیز نفس انسان گفته آرامش نمییابه مگر با همسری که خداوند او رو برای مرد آرامش بخش قرارش بود. یکی دیگه از انگیزه های تشکیل خانواده به ازدواج رفع نیاز جنسی هستش. اگرچه ابن سینا ازدواج امر مقدس میدونه، ولی برای انگیزه های معنوی، روانی و اجتماعی در اون نقشی اساسی دارد و رفع نیازهای جنسی رو در پرتو ازدواج مورد توجه قرار میده و کانال رسمی این چنین ارضایی ازدواج وی معتقده که شهوت نیازی طبیعیه که باید برآورده شه، ولی این امر تنها از طریق ازدواج باید صورت بگیره و هر راه دیگری جز ازدواج باید ممنوع و مستور باشه. از منظر ابن سینا اصول بر ازدواج حاکم، برای اینکه این اصول رعایت بشن، این اصول شامل یک تشویق و تحریض. اولین امری که در شهر باید به صورت قانون و سنت در بیاد امر مهم ازدواج و مدیران امور شهر باید مردم رو به ازدواج دعوت و اونها رو به این امر تحریض کنند، زیرا بقای نوع بشر با ازدواج صورت میگیره. دومین اصل حاکم بر ازدواج علنی بودن، پرهیز از مخفی نگه داشتن ازدواج. ازدواج باید به صورت آشکار و علنی صورت بگیره، زیرا از اخلال در انتقال میراث اشخاص جلوگیری میکنه و از روابط پنهان هم پیشگیری خواهد. سومین اصل حاکم بر ازدواج استمرار و ثبات، دوام و پایداری و تعهد به ازدواج. ازدواج باید پیوندی همیشگی و مستحکم باشه و نباید در معرض تزلزل و بی‌ثباتی باشه یا به دلایل جزئی فسخ و از هم پاشیده باشه. اصل بعدی سن ازدواج. ابن سینا مثل خیلی از افراد دیگه سن معینی رو برای ازدواج تعیین نمی‌کنه و برای او سن و عمر ازدواج اهمیت چندانی نداره، بلکه توانایی اقتصادی، عقلی و اجتماعی یا بلوغ اقتصادی، عقلی، اجتماعی و عاطفی برای اداره خانواده نزد او اهمیت داره، نه یک سن مشخص. پس سن مناسب سنیه که فرد به بلوغ همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، شناختی و عقلی رسیده باشه. اصل بعدی اشتراکی نبودن زن هستش. ابن سینا اشتراکی بودن زن رو کاملا منع میکنه و میگه این کار به ننگ و بدنامی میانجامه و مفاسد و خسارتهای ناگواری رو به دنبال داره و شیرازه خانواده از هم پاشیده میشه، در حالی که ما بر اهمیت تشکیل خانواده تاکید میکنیم، اشتراکی بودن زن خود قوام این بنا رو از بین میبره. از منظر ابن سینا ویژگی های زن شایسته برای ارائه نقش های مفیدش در خانواده ویژگی های خاص قائل میشه. وی زن و شریک زندگی مرد، پاسبان و پاسدار منافع و اموال او و جانشین در خانه و امین وی و مربی فرزندان بود. نقش مرد در تدبیر خانواده و امور منزل از منظر ابن سینا به این صورت هستش که ابن سینا برای تحقق اطلاف مطلوب از ازدواج و ثبات ارکان سه اصل مهم رو مورد توجه قرار داد. مرد باید در رابطه خود با همسر و برای تدبیر و اداره وی و نهاد خانواده این سه اصل رو همیشه مد نظر خودش قرار بده و به اون پایبند باشه. الف هیبت. هیبت رأس و اساس مرد در خانواده است. هیبت است که نواقص رو تکمیل میکنه، نقاط ضعف رو میپوشونه و کمبودها و فقدانها رو جبران میکنه و هیچ چیز نمیتونه جای اون رو پر کنه و بدون اون رابطه زن و شوهر بر اساس اصول صحیح استوار نخواهد. ترس نه. داشتن جایگاه، هیبت، اهمیت و قدرت هستش. دومین اصل تکریم. شوهر باید زن رو بزرگ بداره و او رو تکریم کنه. پس این میبینید با اون قدرتی که ما ازش متناسب با ترس یاد میکنیم نیست. تکریم، کرامت ورزی به زن هستش. زن هم در مقابل وقتی کرامت مرد رو دید در حفظ و تداوم اون باید کوشا باشه و خودش کاری رو انجام بده که نشون بده شایسته این کرامت و بزرگی و احترام هست و از زوال این کرامت باید حراس داشته باشه. به این حالت او رو وادار میکنه که اعمال و رفتار نیکو و پسندیده از خودش نشون بده و در نتیجه احترام و متقابل بین اونها همیشه ساری و جاری باشه. اصل بعدی اشتغال هستش. شوهر باید زن رو دائما به امور خانواده‌داری از جمله تربیت و اداره فرزندان و انجام کارهای خونه مشغول بسازه، بگونه که برای وی وقت فراغتی جهت بتالت باقی نمونه. زیرا اگه زن از منظر او بیکار باشه و بتالت داشته باشه، به زینت و آرایش خودش برای مردان بیگانه میپردازه و کرامت مرد و شرافت زن از بین خواهد رفت. اصل بعدی و شرایط بعدی نگاه ابن سینا به طلاق است. ابن سینا برای ثبات و استحکام خانواده تاکید زیادی میکنه و بر ثبات و استحکام خانواده مؤکداً توصیه داره و هر چیزی که باعث قوی شدن این پیوند بشه توصیه میکنه و برخلاف مواردی که باعث از بین رفتن پایه‌های این ازدواج بشه نکوهش برمیده. زیرا جدایی زن و شوهر کانون گرم خانواده رو از هم میپاشن و فرزندان رو بی پناه و دور از پدر و مادر قرار میده. نکاتی که باید در طلاق مورد توجه قرار بگیره اینه که باید طلاق باید در شرع پذیرفته بشه و نباید راه های جدایی زن و شوهر به شکل کامل مسدود باشه، سخت باشه ولی بسته باشه. طلاق و جدایی باید به صورت استثنایی و با شرایط سنگین پذیرفته بشه، یعنی همه راه ها رو برن بعد اگر نشد. طلاق نباید به دست زن باشه، زیرا زنان رو قابلیت احساسی بودن برای زن قائل میشه و معتقده که زنان به پیروی از هوس و خشم سرعت میگیرن و گاهی ممکنه اون درایت لازم رو به خرج ندن و این باعث میشه که خانواده در معرض تزلزل در جهت بی‌ثباتی تصمیم گیری قرار بگیره و تابع دگرگونی مزاج زنان باشه، بلکه طلاق باید در اختیار مرد باشه و حق طلاق باید باشه. تربیت کودک در منظر ابن سینا گفتیم به مراحل رشدش تاکید میکنه. اونجا گفتیم مراحل رشد رو بعدا مطرح میکنیم، حالا میخوایم این مراحل رشد باشه. ابن سینا در بیان اهداف ازدواج، اوصاف زن شایسته و تدبیر خانواده همه جا به محصول این ازدواج توجه داره و تربیت فرزندان رو به عنوان غایت خانواده مد نظر قرار میده. مراحل تربیت از منظر ابن سینا متناسب با مراحل رشد کودک است. ابن سینا کودک رو بر اساس مراحل رشد او استوار میکنه و به 5 مرحله پیش از آموزش از 0 تا 6 سالگی، مرحله بعدی شیرخارگی، پس از شیرخارگی که این مرحله همه مراحل پیش از آموزش هستند، شامل شیرخارگی، پس از شیرخارگی، مرحله بعد مرحله آموزش ابتدایی هستش، مرحله بعد آموزش حرفه‌ای، مرحله بعد کسب و اشتغال هست، مرحله بعد ازدواج و تشکیل خانواده است. پس مراحل رشد که مراحل تربیت می‌سازند، الف مرحله پیش از آموزش، ب مرحله آموزش ابتدایی، جیم مرحله آموزش حرفه‌ای، دال کسب و اشتغال و نهایت هم پنجم ازدواج و تشکیل خانواده است. اینجا میتونید نگاه میکنید استقلال اقتصادی و اشتغال رو پیش شرط ازدواج با تشکیل خانواده تلقی میکنه و ازدواج رو بر اشتغال مقدم نمیده، بلکه اشتغال و توانایی اقتصادی رو بر ازدواج مقدم داشته. مرحله پیش از آموزش از 0 تا 6 سالگی هست که به 2 تا مرحله شیرخارگی و پس از شیرخارگی تقسیم میشن. بیشتر آموزش آداب اخلاقی اولیه، زبان مادری و ارتباط عاطفی. در مرحله دوم که آموزش ابتدایی هست، زمانی آغاز میشه که مفاصل کودک رشد یافته و کودک دارای آمادگی زبانی و شنوایی و توانایی تلقین پذیری. از نظر او 6 سالگی تقریبا زمان آموزش ابتدایی به کودک شروع میشه. این سنیه که بعدها همه یافته‌های رزانهای روانشناسی هم سن مناسب آموزش رسمی رو از اون سن آغاز میکنه. گام بعدی آموزش حرفه‌ای هست. در این مرحله نوجوان باید در کنار آموزشی که دیده، حرفه و صنعتی رو که میخواد متناسب با علایق و استعدادهایی که داره انتخاب بکنه و خودش رو برای اون کار آماده بسازه و بعد کسب و اشتغال. هنگامی که نوجوان با آموزش های تکمیلی و تخصصی در صناعات حرفه مورد علاقه خودش تا حد آشنا شد، باید به کسب درآمد روی بیاره و دسترنج خودش امرار معاش بکنه تا علاوه بر احساس استقلال و اکتفایی و نفس و خوداتکایی بتونه از دسترنج زحمت خودش ارتزاق کرده باشه و قدر این ارتزاق یا درآمد رو بده. و نهایتا تشکیل خانواده به ازدواج هستش. فرد در این مرحله به سمت تشکیل خانواده باید سوق داده بشه. از منظر ابن سینا این مرحله سن خاصی نمیخواد، باید که فرد باید بتونه مراحل قبل رو با موفقیت طی کرده باشه و شرایط بلوغ عقلی، اقتصادی، اجتماعی و عاطفی رو تجربه کنه. ابن سینا برای مربی ویژگی‌های قائل میشه که میگه هر کس شایستگی تعلیم و تربیت رو نداره، معلم باید اوصاف متعددی رو داره. الف اخلاق فردی، دوم اخلاق اجتماعی، سوم تخصصی در این تعلیم تربیت و چهارم شناخت استعدادها و علاقه متعلم به عنوان پیش شرط این کار ضرورت داره. از منظر ابن سینا اخلاق فردی معلم باید واجد صفات نیک و دور از رذایل اخلاق باشه. او باید با وقار و بردبار باشه و از سبک مغزی به دور باشه، صاحب مروت و پاکی باطن. ابن سینا برای اخلاق اجتماعی مربی نه تنها از منظر فردی باید داره اخلاق ستوده باشه، بلکه در ارتباط با سایر افراد نیز از ویژگی های پسندیدگی اخلاقی در ارتباطات و رابطات و طمأنینه و شأن اجتماعی باید بهره. اصل بعدی یا ویژگی بعدی تخصص طلبی در تعلیم تربیت. مربی و معلم باید به کار خویش آگاهی کامل داشته باشه و در تربیت نفوس آگاه و بصیر و با شناخت عمل بکنه و قابلیت این توانایی درش وجود داشته باشه. و نهایتاً مربی باید واجد شناخت استعدادها و علایق متعلم باشه. معلم باید از تفاوت‌های فردی کودکان و متعلمان آگاه باشه. او باید علایق اونها رو به رشته‌های تحصیلی یا حرفه معین بشناسه، مطلع بشه تا بتونه اونها رو به همین سمت متناسب با استعدادشون هدایتشون بکنه. خب ایشالله تا اینجای کار استفاده شده باشه. تأکید میکنم دوستان جهت تعیین نوع برگزاری آزمون نهاییتون به سایت دانشگاه رجوع کنید یا با جناب آقای امیر طلالی عزیز در واحد آموزش تماس داشته باشه. مقرر شده از کتاب مربیان بزرگ مسلمان که کتاب رسمی شما برای آزمون ترم تعیین شده بود، از انتهای هر فصل سه تا سوال تشریحی مقایسه ایش رو انتخاب میکنید. پاسخ رو از طریق درج تایپ، نه تاکید میکنم تایپ، نه روی یک طرف صفحه پاسخ رو برای هر سوال، گفتم از هر فصل سه تا سوال انتخاب میکنید، پاسخ هر سوال رو که انتخاب کردید از فصل پیدا میکنید، به شکل مبسوط و به عبارتی تحلیلی مقایسه یادداشت میکنید. علاوه بر اون کارهای فردیتون، یک کار انتخاب منابع دیگه حاشیه‌ای بود و تهیه پاورال قسمتش که با نمایندگان کلاستون همون جلسه اول هماهنگی شده و نمایندگان محترم کلاستون این تقسیم رو انجام دادن، منابع در اختیارتون گذاشته شده. و یک کار هم انتخاب یک اندیشمند غیر اون 16-17 نفری رو که گفتیم کتاب بحث میکنه، شما باید یک اندیشمند، فیلسوف، شاعر و به عبارتی شخصیت مشهور اجتماعی و دینی رو پیدا میکنید از اندیشمندان مسلمان. ضمن بحث در مورد تاریخچه زندگیش، آرا و اندیشه های تربیتی ایشون رو پیدا میکنید و کار رو به شکل تایپ و پاور و سی دی و پرینتش در اختیار بذارید. قسمت اول کارتون هم که خلاصه و پاور کتاب ها بود، مشخص هم با تایپ بشه و علاوه بر اون پرینت و سی دیش همراه باشه. و یک کار هم بشه به گروهی داشتید که ما 10 تا موضوع مثل تربیت اجتماعی در اسلام، تربیت اخلاقی، تربیت جنسی، تربیت عقلی و یادگیری و موارد دیگه از این دست رو مطرح کردیم. نمایندگان محترم کلاساتون گروهاتون تعیین کردن، با گروه ها در ارتباط باشید. روزی که امتحان برای دوستان تعریف میشه، دوستان باید خودشون شخصا در محل دانشگاه در همون ساعت امتحان حضور داشته باشن. کار رو به دوستان بزرگوار دانشگاه تحویل ندید، کار رو به خود من تحویل بدید. اگه کار رو به عزیزی از دوستان دانشگاه تحویل بدید، من صادقانه بهتون یادآوری میکنم کار رو تحویل نخواهم گرفت، چون باید مقید باشید که کار رو خودتون برسونید. یعنی هر نفر 3 تا کار با خودش، 4 تا کار رو ارائه میکنه. 1 کار خلاصه و پاور منابع، 2 اندیشمند مسلمانش، 3 یک کار گروهی داشتید که مشخصا هر 4 نفر با هم یا هر 3 نفر با هم بودید و نهایتا پاسخ بسید. تا جلسات بعدی شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم و با همتون آرزوی موفقیت. خدا نگهدار شما.